اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العلي العظيم.
شنوندگان محترم، در ادامه بخش‌های مختلفی که در برنامه گذشته در شرح و توضیح آیات سوره مبارکه اسراء در مورد احکام اسلامی به عرضتان رساندیم، در ادامه این سوره مبارکه به بخش دیگری از این احکام می‌پردازد و شش حکم مهم را ضمن پنج آیه با عباراتی کوتاه اما پرمعنا و دلنشین شرح می‌دهد. نخست در آیه 31 به یک عمل زشت جاهلی که از فجیع ترین گناهان بود اشاره می کند و می فرماید و فرزندان خود را از ترس فقر به قتل نرسانید ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق روزی آنها بر شما نیست به آنها و شما ما روزی می دهیم نحنو نرزقهم و ایاکم زیرا قتل آنها گناه بزرگی بوده و هست ان قتلهم کان خطئاً کبیرا. از این آیه به خوبی استنباط می شود که وضع اقتصادی اعراب جاهلی آنقدر سخت و ناراحت کننده بود که حتی گاهی فرزندان دلبند خود را اعم از پسر و دختر از ترس ناتوانی اقتصادی به قتل می رسندند. البته همین جنایت در شکل دیگری در عصر ما و حتی به اصطلاح در مترقی ترین جوامع صورت می گیرد و آن اقدام به سقط جنین در مقیاس بسیار وسیع برای جلوگیری از افزایش جمعیت و کمبودهای اقتصادی است. آیه 32 این سوره مبارکه به گناه بزرگ دیگری اشاره می کند که مسئله زنا و عمل منافی عفت است. می فرماید و نزدیک زنا نشوید زیرا عمل بسیار زشتی است و راه و روش بدی است ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا. نمیگوید زنا نکنید بلکه میگوید به این عمل شرم‌آور نزدیک نشوید. این تعبیر اشاره لطیفی به این است که آلودگی به زنا غالبا مقدماتی دارد که انسان را تدریجا به آن نزدیک میکند و چشمچرانی یکی از مقدمات آن است. برهنگی و بیهجابی مقدمه دیگر. کتاب‌های بدآموز، فیلم‌های آلوده و نشریات فاسد و کانون‌های فساد هر یک مقدمه ای برای این کار محسوب می‌شود. همچنین خلوت مرد و زن نامحرم در یک مکان خالی و تنها عامل وسوسه انگیز دیگری است و بالاخره ترک ازدواج برای جوانان و سختگیری های بیدلیل دو طرف در این زمینه همه از عوامل قرب به زناست که در این آیه با یک جمله کوتاه از همه آنها نهی می کند و در روایات اسلامی نیز هر کدام جداگانه نهی شده است. یکی از علتهای تحریم زنا پیدایش هرج و مرج در نظام خانواده و از میان رفتن رابطه فرزندان و پدران است، رابطه‌ای که وجودش نه تنها سبب شناخت اجتماعی است بلکه موجب حمایت کامل از فرزندان می‌گردد. در جامعه‌ای که فرزندان نامشروع و بی پدر فراوان شود، روابط اجتماعی که بر پایه روابط خانوادگی بنیان شده سخت دچار تزلزل می‌شود. از این گذشته از عنصر محبت که نقش تعیین کننده ای در مبارزه با جنایت ها و خشونت ها دارد محروم می شوند و جامعه انسانی به جامعه کاملا حیوانی توأم با خشونت در همه ابعاد تبدیل می شود. نکته دوم این که تجربه نشان داده و علم ثابت کرده است که این عمل باعث اشاعه انواع بیماری هاست و با تمام تشکیلاتی که برای مبارزه با عواقب و آثار آن امروز فراهم کرده اند، باز آمار نشان می دهد که تا چه اندازه افراد از این راه سلامت خود را از دست داده و می دهند. مورد سوم این که نباید فراموش کرد که هدف از ازدواج تنها مسئله اشباع غریزه جنسی نیست، بلکه اشتراک در تشکیل زندگی و انس روحی و آرامش فکری و تربیت فرزندان و همکاری در همه شؤون حیات از آثار ازدواج است که بدون اختصاص زن و مرد به یکدیگر هیچ یک از اینها امکان پذیر نیست. آیه 33 به حکم دیگری اشاره می کند و آن احترام خون انسانها و حرمت شدید قتل نفس است. آیه می فرماید و کسی که خداوند خونش را حرام کرده است به قتل نرسانی مگر آنجا که به حق باشد. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. نه تنها قتل نفس بلکه کمترین و کوچکترین آزار یک انسان از نظر اسلام مجازات دارد و می توان با اطمینان گفت این همه احترام که اسلام برای خون و جان و حیثیت انسان قائل شده است در هیچ آیینی وجود ندارد. ولی مواردی پیش می آید که احترام خون برداشته می شود و این در مورد کسانی است که مرتکب قتل و یا گناهی همانند آن شدند. لذا در این آیه با جمله الا بالحق این گونه افراد را استثناء می کند. البته احترام به خون انسان ها در اسلام مخصوص مسلمان ها نیست، بلکه غیر مسلمانانی که با مسلمین سر جنگ ندارند و در یک زندگی مسالمت آمیز با آنها به سر می برند، جان و مال و ناموسشان محفوظ است و تجاوز به آن حرام و ممنوع. سپس به حق قصاص که برای اولیای دم ثابت شده است اشاره می کند و می فرماید و کسی که مظلوم کشته شود برای ولی او سلطه قرار دادیم، سلطه قصاص قاتل، و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا. اما در این حال او نباید بیش از حق خود مطالبه کند و در قتل اسراف کند، زیرا او مورد حمایت است. فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. آری اولیای مقتول مادام که در مرز اسلام گام برمی‌دارند و از حد خود تجاوز نکرده اند مورد نصرت الهی هستند. این آیه اشاره به اعمالی است که در زمان جاهلیت وجود داشت و امروزه نیز گاهی صورت می‌گیرد که احیانا در برابر کشته شدن یک نفر از یک قبیله، قبیله مقتول خونهای زیادی را می‌ریزند، و یا اینکه در برابر کشته شدن یک نفر افراد بیگناه و بیدفاع دیگری غیر از قاتل را به قتل می رسانند. آیه 34 سوره مبارکه اسراء 4 دستور از این سلسله احکام را شرح می دهد و نخست به اهمیت حفظ مال یتیمان می پردازد و با لحنی مشابه آنچه در مورد عمل مرافی عفت در آیات قبل گذشت می فرماید و به اموال یتیمان نزدیک نشوی، ولا تقربو مال الیتیم. نه تنها اموال یتیمان را نخورید، بلکه حتی حریم آن را کاملا محترم بشمارید. ولی از آنجا که ممکن است این دستور دستاویزی شود برای افراد ناآگاه که تنها به جنبه‌های منفی می‌نگرند و سبب شود که اموال یتیمان را بدون سرپرست بگذارند و به دست حوادث بسپارند، لذا بلافاصله استثناء روشنی برای این حکم ذکر می کند و می فرماید مگر به طریقی که بهترین شیوه هاست، الا بالتی هی احسن. بنابراین هر گونه تصرفی در اموال یتیمان که به منظور حفظ، اصلاح، تکثیر و اضافه کردن بوده باشد مجاز است. البته این وضع تا زمانی ادامه دارد که یتیم به حد رشد فکری و اقتصادی برسد، آنگونه که قرآن در ادامه این آیه از آن یاد می کند، تا زمانی که به حد بلوغ و قدرت برسد، حتی یبلغ اشده. سپس به مسئله وفای به عهد می پردازد و می فرماید به عهد خود وفا کنید، زیرا از وفای به عهد سؤال می شود. و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. بسیاری از روابط اجتماعی و خطوط نظام اقتصادی و مسائل سیاسی همگی بر محور عهدها و پیمانها دور میزند که اگر تزلزلی در آنها پیدا شود به زودی نظام اجتماع فرو میریزد. در آیه 35 آخرین حکم آمده که در مورد عدالت در پیمانه و وزن و رعایت حقوق مردم و مبارزه با کم فروشی است. آیه می فرماید و هنگامی که با پیمانه چیزی را می سنجید حق آن را ادا کنید و اوفو الکیل اذا کلتم و با میزان و ترازوی صحیح و مستقیم وزن کنید وزنو بالقسطاس المستقیم، زیرا این کار به سود شماست و سرانجامش از همه بهتر است. ذالک خیر و احسن و تأویلا. اصولا حق و عدالت و نظم و حساب در همه چیز و همه جا یک اصل اساسی و حیاتی است و اصلی است که بر کل عالم هستی حکومت می کند و هر گونه انحراف از این اصل خطرناک و بد عاقبت است، مخصوصاً کم فروشی سرمایه اعتماد و اطمینان را که رکن مهم مبادلات است از بین می برد و نظام اقتصادی را به هم می ریزد. آیه 36 با آخرین بخش از این احکام می پردازد و نخست سخن از لزوم تحقیق در همه چیز به میان می آورد و می فرماید و از آن چه به آن آگاهی نداری پیروی مکن ولا تقف ما لیس لك به علم، نه در عمل شخصی خود از غیر علم پیروی کن و نه به هنگام قضاوت درباره دیگران، نه شهادت به غیر علم ده و نه به غیر علم اعتقاد پیدا کن. و در پایان آیه شریفه دلیل این نهی را چنین بیان می کند زیرا گوش و چشم و دل همه مسئولند و در برابر کارهایی که انجام داده اند از انسان سؤال می شود ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. این مسئولیت ها برای آن است که سخنانی را که انسان بدون علم و یقین می گوید یا به این طریق است که از افراد غیر موثق شنیده و یا می گوید دیده‌ام در حالی که ندیده و یا در تفکر خود دوچار قضاوت‌های بی‌مأخذ و بی‌پایه‌ای شده که با واقعیت منطبق نبوده است. به همین دلیل از چشم و گوش و فکر و عقل او سؤال می‌شود که آیا واقعاً شما به این مسائل ایمان داشتید که شهادت داده‌اید یا قضاوت کردید یا به آن معتقد شدید و عمل خود را بر آن منطبق کردید؟ نادیده گرفتن این اصل نتیجه‌ای جز هرج و مرج اجتماعی و از بین رفتن روابط انسانی و پیوندهای عاطفی نخواهد داشت. خب شنوندگان گرامی، وقت برنامه امروز به اتمام رسید. امیدواریم که این برنامه مورد رضایت حق تعالی قرار گرفته باشد. تا فردا و نسیم رحمت دیگر که به ترجمه و شرح و توضیح آیات 37 به بعد از سوره مبارکه اسراء خواهیم پرداخت، همگیتان را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق محفوظ باشید. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع
تهران است. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان. موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
ظهور آیات
و بالحق انزلناه و بالحق نزل،
روایتی از سبب نزول آیات قرآن کریم.
توحیدك قد اخلا قلبی من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن اتلو الا آيات للحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه ظهور آیه ها. پیامبر اسلام صلوات الله علیه در اون 13 سالی که در مکه بودن دائم مواجه می شدن با توطئه هایی از ناحیه بزرگان و اشراف قریش. اینا معمولا جمع می شدن در انجمنهاشون، گاهی در خلوتهای شبانه، گاهی مثلا در درون مسجد الحرام، در درون خانه کعبه جمع می شدن و علیه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و یارانشون نقشه می کشیدن که حالا چه کنیم که پیامبر متوقف بشه و دیگه دست از کارهای خودش و تبلیغاتش بردارد. از آنجایی که خدای تبارک و تعالی با رسول خودش بود و حمایت مستقیم می کرد از پیامبر و مؤمنان، همین تحرکات مشرکان رو، فعالیت‌های مشرکان رو گاه در قالب آیاتی بر پیامبر اسلام نازل می‌کرد و کار به جایی رسیده بود که یواش یواش خود مشرکانم باورشون شده بود که گویا وحی وجود داره و جدن پیامبر با عالم غیب در ارتباطه و خداوند از او حمایت میکنه، هرچند که با غرور و غفلتی که داشتن نمیخواستن به سرعت توی این ماجرا اعتراف بکنن به صدق ادعاهای پیامبر و خدمتشون بیان و ایمان بیارن. اجازه بدید که با هم به ماجرایی که در ذیل آیه 22 سوره فصلت در تفاسیر دیده میشه در قالب نمایشی گوش فرا بدهیم و بعد انشاءالله توضیحات تکمیلی رو تقدیمتان خواهم کرد.
شب به نیمه رسیده بود و مردم شهر مکه در خوابی عمیق فرو رفته بودند. سکوت شهر را در بر گرفته بود. 3 نفر از کافران قریش طبق وعده‌ای که از پیش با هم گذاشته بودند در کوچه‌ای منتهی به خانه کعبه به هم رسیدند.
حقیقتاً که این وقت شب زمان خوبی برای اندیشیدن است.
حق گفتی سبیل، به ویژه اندیشیدن در باره دسیسه‌ای که باید همین فردا اجرا شود. لذا پیشنهاد میکنم به درون کعبه برویم که کسی ما را نبیند و صدای ما را نشنود.
صبر کنید، مگر نه این است که ما برای پنهان کردن خیش از چشم دیگران بدین مکان آمده ایم؟
خب آره،
اگر ادعای محمد راست باشد و خدایش صدای ما را بشنود و به محمد شرح ما وقع را بدهد چه؟
بس کن قیس، یعنی تو ادعای محمد را باور میکنی؟ درون کعبه که جز بت‌های خودمان چیز دیگری نیست.
اما تجربه های پیشین به ما اثبات کرده است که محمد از گفتگوهای پنهانی ما نیز مطلع می شود. حال یا کسی از بین ما به او خبر می رساند یا خدایش او را مطلع می کند که این عاقلانه تر است.
خب اگر آهسته سخن بگوییم نه خدای او صدای من را خواهد شنید و نه خود او از اندیشه و دسیسه ما آگاه خواهد شد.
ولی اگر خدای محمد صدای بلند را بشنود آهسته سخن گفتن را نیز میشنود.
محمد این شایعات را ساخته تا در دل ما هراس افکند.
آری
ولی که باور میکند خدایی که نه دیدنی است و نه شنیدنی هم ببیند و هم بشنود.
همین را ببین.
اصلا این بار محض تجربه هم که شده، می نشینیم و برای کشتن محمد دسیسه می کنیم تا ببینم آیا خدای او از خیال ما آگاهش می کند یا نه.
آری موافقم.
اما من مخالفم و در این دسیسه چینی با شما نخواهم بود. جدرود
باز دلت ترسو، برو که تو نباشی بهتر است.
آری بهتر است.
برخی از مفسران گفتند پس از این حادثه بود که آیه 22 از سوره مبارکه فصلت نازل شد که می‌فرماید:
و شما که گناه خود را پنهان می‌کردید، از این جهت نبود که از شهادت گوش و چشم و پوست خود پروا داشتید، بلکه خیال می‌کردید خدا از بسیاری از کارهایتان بی‌خبر است.
و ما تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم
خب دوستان عزیز، سبب نزول آیه 22 از سوره مبارکه فصلت رو با هم شنیدیم. این سبب نزول به ما یادآوری میکنه که مشرکان قریش اندیشه هایی داشتن، توطئه هایی داشتن، با هم حرف میزدن علیه پیامبر، علیه مسلمانان، و حتی فهمیده بودن که احتمال داره که خدایی باشه که خداوند پیامبر خودش رو در جریان این گفتگوهای شبانه، این توطئه هایی که در انجمن ها داشتن قرار میده. بعضیشون دیگه به تدریج متوجه این ماجرا شده بودن، اما یه عده ای از اونها هم هنوز بر این باور بودن که مثلا پیامبر تصادفی میفهمه یا حدس میزنه، یا احیانا یک نفوذی از یاران پیامبر در جمع اونها هست و زیر بار نمی رفتن. و در حقیقت این آیه و محتوای اون گونه ای غیب رو در اختیار ما قرار میده که بعدها دانشمندان علوم قرآنی در بحث اعجاز قرآن از اون تعبیر کردن به غیب حاضر. به عبارتی وقتی که ما میگوییم که یکی از وجوه اعجاز قرآن اخبار از غیبه، این غیب یا مربوط به ذکر سرگذشت‌های پیشینیان بوده یا مربوط به افشا کردن اندیشه‌های درونی و مافی‌الضمیر کفار و مشرکان بوده که این غیب حاضره، یا مربوط به وقایعی بود که در آینده اتفاق می افتاد و قرآن پیشا پیش اونها رو برای ما گفته، مثلا مثل مسئله غالب شدن رومیان بر ایرانیان که در ابتدای سوره روم ذکر شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هو شافع و مشفع لمن اصطفى رب الغار حامل القرآن.
خداوند سبحان در آیه 21 سوره مبارک مؤمنون می‌فرماید: در چهار پایان برای شما عبرت بزرگی است، ما از آنچه در درون آنهاست شما را سیراب می‌کنیم. سپس اضافه می‌کند که مسائل عبرت انگیز و برکات حیوانات منحصر به شیر نیست، بلکه برای شما در آنها منافع بسیاری است و از گوشت آنها نیز می‌خورید. در تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 222 ذکر شده علاوه بر گوشت که آن نیز در حد اعتدالش از بخش‌های عمده مواد غذایی مورد نیاز بدن است، از چرم و دیگر منفعت آن استفاده می‌کنید. از همه اینها گذشته، از چارپایان به عنوان مرکب‌های راهوار در خشکی و از کشتی‌ها برای دریاها استفاده می‌کنید. این همه آثار و خواص و فواید در این حیوانات به راستی مایه عبرت است، هم انسان را با آفریننده این همه نعمت آشنا می سازد و هم حس شکرگزاری را در او برمی انگیزد. در خدمت شما هموطنان گرامی اهالی قرآن هستیم با تلاوتی از شیخ فتحی قندیل، سوره مبارک مؤمنون آیات 18-27 به مدت 10 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون تأكلون.